سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نشست زیر عنوان پیامدها و تاثیرات منطقه جنگ ایران و اسرائیل امروز در مقر وزارت خارجه حکومت طالبان برگزار شد. با گزارش تلویزیون ملی تحت اداره حکومت طالبان، در این نشست با ابتکار مرکز مطالعات استراتژیک این وزارت، تاثیرات احتمالی این جنگ بر افغانستان و منطقه بررسی شد. در ادامه آمده که موضع اصولی حکومت طالبان در پیوند به این جنگ نیز مورد بررسی قرار گرفت، اما در گزارش گفته نشده که اشتراک کنندگان این نشست دقیقاً در این مورد چی گفتند. در این حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در دیدار با پیر آلبرت آلساس شازدافیر سفارت ناروی در کابل گفت که حکومت افغانستان بر اساس اصول اسلامی و انسانی آماده همکاری با مردم ایران است. چند ساعت پس از اعلام رسمی عملات هوایی اسرائیل بر ایران، وزارت خارجه حکومت طالبان این عملات را محکوم کرد. در هفتمین روز عملات اسرائیل بر ایران، اسرائیل از حمله بر تاسیسات آب سنگین خنداب در هرات در حدود 250 کیلومتری جنوب غربی تهران خبر داده. ساعت پس از اعلام خبر حمله اسرائیل، شبکه خبر صدا و سیما ویدیویی از آتش سوزی در این محل پخش کرد. خبرگزاری اسنا به نقل از مقامات ایران اعلام کرده که تاسیسات خنداب پیشتر تخلیه شده بود و هیچ گونه خطر متوجه این تاسیسات نشده. آب سنگین به سرد کردن راکتورهای اتمی کمک میکنه، اما در کنار آن پلوتونیم نیز تولید میکنه که به طور بالقوه میتواند برای ساخت سلاح هسته‌ای و کار گرفته شود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرده است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی ایران دیگر نمیتواند عیاد داشته باشد. کاتس امروز انگام بازدید از مناطق مسکونی شهر خلون که صبح امروز هدف حمله راکتی ایران قرار گرفت این سخن را گفت. او افزوده که خامنه ای آشکارا اعلام کرده که خواهان نابودی اسرائیل است و شخصا دستور شلیک به شفاخانه ها را صادر می کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه تنها گفت که از بین رفتن خامنه ای بحران را تجدید نمی کند بلکه به آن پایان می دهد. انتظار می رود که روزا اتون‌بایف و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در کابل با شورای امنیت این سازمان در مورد وضعیت افغانستان گزارش دهد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که اتون‌بایف به روز دوشنبه 23 مای جون در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت معلومات خواهد داد. اتون‌بایف در نشست قبلی شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان در مایه عمل ناامیدی عمیق خود را نسبت به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور ابراز کرده بود. او گفته بود که ممنوعیت آموزش دختران به تجدید بحران‌های حقوق بشری، انسانی و اقتصادی افغانستان خواهد انجامید. و سازمان دفاع غیر نظامی غزه گفته که نیروهای اسرائیل امروز دست کم 18 نفر را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، 15 نفر که در نزدیکی محل توزیع کمک های بشر دوستانه در مرکز غزه تجمع کرده بودند مشمول قربانیانند. یک مسئول سازمان دفاع غیر نظامی به فرانس پرس گفته که 18 تن بر اثر تیراندازی جاری اسرائیل صبح امروز در نوار غزه کشته شدند که 15 نفرشان منتظر دریافت کمک بودند. او افزوده است که 3 نفر دیگر در اثر گلوله باران در نزدیکی شهر غزه جان باختند. تاکنون مقامات اسرائیل در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این گفتند که قصداً غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: از درگیری میان ایران و اسرائیل 7 روز می گذرد. عملات متقابل دو کشور امروز هم ادامه یافت. تازه ترین جزئیات این تحولات را در جریان برنامه به شما خواهیم گفت. ایران میزبان میلیون ها مهاجر افغان است. شمار از شهروندان افغانستان میگویند که از 2 روز تماس مستقیمشان با عزیزانشان در ایران قطع شده.
متاسفانه از 2 روز به این طرف هیچ احوال خبرنامه ها نداره. تلفن ها قطع است. میخوایم در چی وضعیت هستند؟ چه حالت هستند؟
تقریبا از دیروز به این سو آنتن های موبایل و اینترنت در ایران قطع شده و تعداد دوستان ما خیلی هست. خب واقعا نگران هستیم برایشون.
سازمان ملل متحد گفته که در 3 ماه گذشته بیش از 2200 رویداد ناامنی را در افغانستان ثبت کرده. یک تن از شهروندان این کشور چی میگوید؟
ما در روز پیش محترم سرقت شد از یک شفاخانه و مریض بسیار آجل داشتم که به شفاخانه باید میرسانم و رساندم دار خدا پارکینگ کردم و سر روز موتر کار میکنم تاکسی بانی میکنم که تا نفقه اولاد خدا پیدا بکنم.
چرا شما را از باشندگان شهر کابل کم عرض بودن جاده ها در این شهر را دلیل عمده مشکلات در گشت و گذارشان میدانند؟
سرکای ما بسیار تنگ است، اوتو میاری و استاندارد نیست. سرکای بسیار سابقه است و با موترای بسیار کم بود و حال موترا زیاد شده و کراچی و اونم خدا انصافشون بتن در داخل سرک استاد میکنن و باعث ازدحام میشن، باعث حادثه ترافیکی میشن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما فرشته نگاه هستم و شما رو به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میپردازیم به تازه‌ترین تحولات در منطقه. از درگیری ها میان ایران و اسرائیل 7 روز میگذرد. راکت پراگنی اخیر ایران به شمار از اهداف در مناطق مختلف اسرائیل به شمول یک شفاخانه آسیب رسانده. این راکت پراگنی فقط چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که به دنبال پیوستن به این جنگ نیست، اما به گفته او در صورت لزوم برای جلوگیری از به دست آوردن اسلحه هسته ای ایران اقدام خواهد کرد. جزئیات بیشتر با آرش عمویون.
مقامات نظامی اسرائیل گفتند که در اوایل امروز چندین منطقه پرجمعیت در داخل این کشور از جمله یک شفاخانه در شهر جنوبی بئرسبا توسط ایران مورد حمله قرار گرفته. بر اساس رسانه‌های محلی اسرائیل، اگرچه تلفات ناشی از این حملات راکتی ایران جزئی بوده، اما بر یک بخش این شفاخانه خسارات شدید وارد شده. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، سپاه پاسداران اعلام کرده که یک مقر نظامی و استخباراتی اسرائیل را در نزدیک مرکز درمانی سوروکا در جنوب اسرائیل در بئرسبا هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با خشم به این عملات واکنش نشان داده، تعهد کرده که ایران بهای کامل این اقدامات خود را خواهد پرداخت. نتانیاهو در رسانه‌های اجتماعی نوشته که صبح امروز ایران راکت‌ها را بر شفاخانه سوروکا در بئرسبا و بالای یک جمعیت افراد ملکی در مرکز اسرائیل پرتاب کرد و بهای کامل آن در تهران گرفته خواهد شد. در ضمن، یزرائیل گاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته که به منظور از بین بردن تهدیدات ناشی از ایران و تضعیف رژیم آیت الله ها، دستورالعمل‌های لازم در مورد افزایش شدت حملات بر اهداف استراتژیک و علیه اهداف دولتی در ایران صادر شده. این اظهارات در حال صورت گرفته که گمانه‌زنی ها در مورد دخالت مستقیم احتمالی ایالات متحده ای امریکا در این درگیری بین اسرائیل و ایران افزایش یافته است. دونالد ترامپ در قصر سفید در صحبت با خبرنگاران این گزارش ها را تایید نکرد. او گفت که به دنبال جنگ با ایران نیست، ولی ممکن است که مجبور شود عملیات را برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط تهران انجام دهد. ترامپ گفت که به دنبال جنگ نیست مگر اینکه انتخاب بین جنگیدن و ایران دارای یک اسلحه هسته‌ای باشد. دونالد ترامپ بعداً در بیرون از قصر سفید به خبرنگاران گفت ممکن این کار را انجام دهد، ممکن این کار را انجام ندهد. منظور این است که هیچ کس نمی‌داند که او چه خواهد کرد. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام ارشد ایرانی گفته که تهران برای گفتگو با مذاکره کنندگان آمریکایی آماده است و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در همچون مذاکرات شرکت خواهد کرد. خبرگزاری نهاد غیر دولتی فعالان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده آمریکا امروز گزارش داد که تا اکنون 263 فرد ملکی، 154 تن از پرسنل امنیتی و 224 فرد نامشخص در اثر حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. به گفته این سازمان بیش از 1300 تن دیگر نیز زخمی شدند. مقامات اسرائیلی نیز از کشته شدن 24 تن در اسرائیل در اثر حملات هوایی تلافی جویانه توسط ایران خبر دادند. مقامات اسرائیلی گفتند که از 13 جون ایران حدود 400 راکت بر اسرائیل فایر کرده که حدود 40 راکت آن از سیستم‌های دافع هوایی عبور کرده تا بر اهداف ضربه زند.
همان طور که پیشتر هم گفتم از درگیری ها میان ایران و اسرائیل 7 روز گذشته و عملات متقابل دو کشور امروز هم ادامه یافت. در این حال نشست زیر عنوان پیامدها و تاثیرات منطقه جنگ ایران و اسرائیل امروز در مقر وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل برگزار شد. همزمان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز گفت که بر اساس اصول اسلامی و انسانی آماده همکاری با مردم ایران است. ایران میزبان میلیون ها مهاجر افغان است. ای در حال است که شمار از خانواده ها در افغانستان میگن که ارتباطات تلفنی با بستگان و عزیزانشان در ایران قطع شده. با گفته این خانواده های افغان اعضای خانواده و بستگانشان به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی به ایران رفته بودند، اما با تجدید درگیری ها بین ایران و اسرائیل در آن کشور گیر ماندند. برخی از مهاجرین افغان در ایران هم میگویند که در وضعیت مملو از ترس و نگرانی به سر میبرند و ارتباطاتشان با همه جا قطع شده و اکنون فاقد اینترنت هستند. جزئیات در این گزارش.
این خبری از قوم و خیش از دوستا مالا بلکل نگران ساخت.
عبدالحکیم باشنده ولایت کاپیسای افغانستان است و میگوید دو خسر برایش 3 سال پیش به دلیل مشکلات اقتصادی به ایران پناهنده شدند تا از طریق کارگری در آن کشور مصارف خانواده هایشان را در افغانستان تامین کنند. عبدالحکیم اما میگوید که از 2 روز به این سو تماسشان با آنها برقرار نمی شود و نگران هستند که در موج از درگیری ها در ایران از وضعیت آنها بی خبر هستند. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
هر روز باشان تا با آنها تماس بگرفت داشتیم، اما از احوالشان میپرسیم، اما متاسفانه از 2 روز به این طرف هیچ احوالش از آنها نداره. تلفن ها قطع است، نمیفهمیم در چه وضعیت هستند، در چه حالت هستند. همه خانواده نگرانشان هستند، با شمول خواهرش مادرش و از وضعیتشان اطلاعی ندارن. انتظار داریم که تماس ما به آنها برقرار شود که در چه وضعیت هستند.
مرسل باشنده شهر کابل نیز به رادیو آزادی میگوید که برادرش 2 سال قبل به دلیل بیکاری به ایران رفت و از دیروز به این سو تلفن‌هایش خاموش است و نگران وضعیتش هستند.
متاسفانه دیگه فعلا برادر خودم استادم اونجا که به خاطر کار رفته بود، هزمی مشکلات افغانستان از بیکاری فعلا هم در اون شرایطی که خیلی وضعیت خراب است و چیز گیر ماندن. تقریبا از دیروز به این سو آنتنای موبایل و اینترنت در ایران قطع شده، تلفن که اصلا کار نمیکنه، زنگ میزنی به شماره که میخوای تماس بگیری او شماره نیست و تعداد دوستان ما خیلی هستن، یعنی خوب واقعیت نگران هستیم برش.
رادیو آزادی نیز با تلاش‌های پیهم بالاخره موفق شد تا با مرضیه یکی از مهاجران افغان که از ترس تهدیدات امنیت به ایران پناه برده تماس برقرار کند. او در مورد وضعیتشان در روزهای اخیر در ایران به رادیو آزادی چنین گفت:
این شب انفجار بود یا میشد ما صدا را شنیدیم، مهاجرین کلا دیگه خیلی وضعیتش خراب است، به خصوص وضعیت خودمون که دسترسی به اینترنت نداریم و نمیتونیم کس سوال بگیریم یا دیگران از ما سوال بگیرن، چون هم اینترنت قطع شده هم آنتنا صحیح کار نمیده.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که به تازگی گزارش های منتشر شده که در درگیری های اخیر میان ایران و اسرائیل چندین افغان در ایران کشته و زخمی شدند. این درگیری ها میان دو کشور صبح روز جمعه آغاز شده و به اساس گزارش ها هنوز هم ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 16 جون از ساکنان تهران خواست که فوراً این شهر را ترک کنند. اسرائیل نیز پیش از این هشدارهای مشابه برای ترک مناطق مختلف تهران صادر کرده بود. در کنار بروز تهدیدات و نگرانی ها در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ایران، این مهاجرین نیز با عدم دسترسی به خدمات صحی، آموزش، کار، اخراج و مشکلات متعدد مواجه هستند که همواره از مشکلاتشان به رادیو آزادی شکایت کردند. افغان ها از سالهای متمادی با دلیل بیکاری مشکلات اقتصادی و بیکاری افغانستان را ترک کرده و حتی از راه‌های پرخطر قاچاقی و غیرقانونی وارد ایران شدند. اما این رقم پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چند برابر افزایش یافته و در کنار دیگر افغان‌ها، فعالان مدنی، نیروهای امنیتی پیشین، خبرنگاران و هنرمندان نیز با دلیل تهدیدات امنیتی روانه ایران شدند. هرچند در حال حاضر شمار دقیق از مهاجران افغان مقیم در ایران مشخص نیست، اما سکندر مومنی وزیر داخل این کشور در ماه دلو سال گذشته به رسانه ها گفت که حدود 6 میلیون تبع خارجی در ایران زندگی میکنند که بیشترشان افغان ها هستند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. سازمان ملل متحد میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 2200 رویداد ناامنی را در افغانستان ثبت کرده. در گزارش 3 ماه سرمنشی سازمان ملل متحد آمده که این رویدادها در مقایسه با زمان مشابه در سال 2024 3% افزایش یافته است. در گزارش انتونیو گوترش علاوه بر مسائل امنیتی از چالش های متعدد سیاسی در افغانستان هم یادآوری شده. هرچند طالبان تا کنون در مورد گزارش تبصره نکرده، اما برخی از افغانها در داخل افغانستان میگن که هنوز هم با رویدادهای جنایی مختلف روبرو هستند و در ترس زندگی میکنن. جزئیات در این گزارش.
انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با ارائه گزارش 3 ماهه خود درباره افغانستان به مجمع عمومی شورای امنیت این سازمان نگرانی خود را از افزایش رویدادهای امنیتی در این کشور ابراز کرده است. در گزارش انتونیو گوترش که با تاریخ 11 جون تهیه شده و تاریخ 18 جون در صفحه وبسایت این سازمان منتشر شده آمده است که از اول فوریه تا 3 اپریل سال 2025 میلادی 2299 رویداد ناامنی را ثبت کرده است. سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش 14 صفحه‌ای خود تحت عنوان وضعیت افغانستان و تاثیرات آن بر صلح و امنیت بین المللی افزوده که این رویدادها در مقایسه با مدت مشابه در سال 2024 3% افزایش یافته که تنها 175 مورد آن سرقت بوده است. گزارش می افزاید که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2024 میلادی 7% رویدادهای سرقت افزایش یافته است. یکی از باشندگان منطقه تایمانی شهر کابل که نخواست با دلیل حساسیت موضوع نامش در این گزارش نشر شود با رادیو آزادی گفت که دزدان بیش از 2 ماه قبل موتر او را دزدیدند.
2 ماه در روز پیش موتر ما سرقت شد از یک شفاخانه و مریض بسیار عاجل داشتم که را به شفاخانه باید میرسانم رساندم. در خود پارکینگ کردم و بعد از اینکه آمدم به خاطر دوای اینا که بیان موتر خود بگیرم که موترم در جایش نبود. به اوزام اطلاع دادم، به نایاب اینام اطلاع دادم و هیچ کدام اقدامی نشد. تنها یک موتر نی به من یک سرمایه بود چون من خودم نانوار خانه هستم. 12-13 نفر عیال دارم و سر روز موتر کار میکردم، تکسیبانی میکردم که تا نفقه اولاد خود پیدا بکنم.
یکی از باشندگان ننگرهار که او هم به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، مدعی است که از 3 ماه بدین سو از نزد او و برخی خویشاوندانش با شمول کابل در مناطق مختلف ننگرهار سرقت صورت گرفته و با رویدادهای متعدد جنایی روبرو شدند.
خشتی جمعت که نمونز که
زمانی که نماز را در مسجد پل خشتی ادا کردم بیرون آمدم، یک موبایل و 8000 افغانی پول نقد مرا دزدیدند. جیبم پاره شده بود. من به طرف خانه بنگرهار در حرکت بودم. مرا با بسیار مشکل روبرو کردند. حتی پول نان خشک هم نداشتم. اینجا واقعا هیچ کس در امن نیست.
در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در کنار مسائل مربوط به حقوق بشر، شرایط اقتصادی، چالش‌های سیاسی و امنیتی و قوانین عملکردهای مختلف حکومت طالبان و همچنان برخی مسائل مختلف دیگر نیز مطرح شده است. در بخش امنیتی گزارش آمده که هرچند در 3 ماه گذشته فعالیت‌های گروه‌های مسلح مخالف حکومت طالبان هیچ چالش جدی را برای حاکمیت آنان ایجاد نکرده، اما با گفته وی مخالفان آنان از جمله جبهه مقاومت مدعی 56 حمله بر طالبان و تاسیسات آنان، جبهه آزادی افغانستان مدعی 16 حمله و جنبش آزادی افغانستان مدعی انجام 3 حمله شدند. در این گزارش آمده که همه این حملات در ماه اپریل رخ داده و 11 مورد از این حملات تا کنون ادعا نشده باقی مانده و یا هم مسئولیت آن را کسی به عهده نگرفته است. در این گزارش همچنان گفته شده که از اول فوریه تا 3 اپریل سال 2025 حملات داعش علیه اهداف نظام حاکم ادامه داشته است. در این گزارش در کنار بسیاری از موضوعات دیگر در بخش سیاسی به اختلافات میان مقام‌های حکومت طالبان نیز اشاره شده و آمده است از زمانی که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء حکومت طالبان با سرپرستی وزارت مهاجرین گماشته شده و سمتش لغو شده است، کمیسیون سیاسی حکومت آنان دیگر اج نشست برگزار نکرده است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد این گزارش ملل متحد و ادعای مردم داشته باشیم، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. گفتنی است که سرمنشی سازمان ملل متحد و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هر سه ماه یک بار در مورد ماموریت سازمان ملل و وضعیت افغانستان به شورای امنیت این سازمان گزارش میدهند که اکثرا روی اوضاع بشری، اقتصادی، امنیتی و تاثیرات قوانین و اقدامات حکومت طالبان بر مردم افغانستان متمرکز است.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگه به شما ایره میگیم که چرا برخی از باشنده های شهر کابل و دیگر ولایت های افغانستان میگن که از خدمات بانکی و بانک ها اعتمادشان از دست دادن. اما پیش از اون شمار از باشندگان کابل میگن که کمرز بودن برخ جاده ها در داخل شهر باعث ایجاد مشکلات گوناگون از جمله بندش راه ها و رویدادهای ترافیکی شده است. آنها فروشندگان کنار جاده را هم مقصر میدانند که کراچی هایشان را در کنار سرکان متوقف میکنند. این باشندگان کابل از نهادهای مربوطه در حکومت طالبان میخواهند که به این مشکل توجه جدی کنن. سنا کاکر جزئیات بیشتر داره.
شهر کابل شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که هرچند بسیاری از سرک ها در این شهر قیرریزی و شماری از آنها پس از تخریب دوباره ترمیم شدند، اما به گفته آنان سرک ها هنوز هم کم ارزند. آنان می افزایند که به همین دلیل با مشکلات مانند بندش راه ها و افزایش رویدادهای ترافیکی روبرو هستند. شیرشاه یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت:
کابل شهروالی چی پدی روستایی که سرکون
شهروالی کابل که در این اواخر کار روی سرک ها را آغاز کرده، سرک ها را بازسازی و قیریزی میکند. اگر این کار را هم انجام میدهد که عرض سرک ها را کمی بیشتر بسازد و برای بایسیکل ها سرک جداگانه ایجاد کند خوب خواهد بود، چون موتورها زیاد شدند. در سرک های تنگ حتما حوادث ترافیکی بیشتر می شود. مردم به وظایفشان دیر می رسند و به موقع معین نمی توانند به جای برسند.
وقتی کی به وقت وانه خلق چرت رسیدل نشی.
شماری از این باشندگان، فروشندگان کنار جاده و دست فروشان را نیز ملامت می کنند که کراچی هایشان را در کنار سرک ها توقف می دهند و مشکل را بیشتر ساختند. نوید کابلی، یک راننده موتر در کابل برای رادیو آزادی گفت:
سرک های ما بسیار تنگ است. حتی معیاری و استاندارد نیست. سرک های بسیار سابقه است و با موترهای بسیار کم بود. ولی حال موترها زیاد شده و کراچی و آنها خدا انصافشان بتن در داخل سرک استاد میکنن و باعث ازدحام میشن، باعث حادثه ترافیکی میشن. از این دولت خواهش میکنیم یک جای برشان مهیا بسازه که اونجا برن جمع شون.
حدود در روز پیش یک نهاد بین المللی به نام مرسی کورپس جمعیت فعلی شهر کابل را 7 میلیون نفر اعلام کرد، در حالی که بر بنیاد معلومات موجود نقشه اساسی یا ماستر پلان شهر کابل تنها برای 6 تا 800 هزار نفر طراحی شده بود که سرک ها نیز شامل آن می باشند. خواست ها و شکایت های باشندگان کابل را با نعمت الله بارکزی، سخنگوی شهروالی کابل تحت اداره حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما در ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده گفته است که برخی پروژه های سرک سازی را از بودجه انکشافی خود روی دست دارند. همچنان پیش از این آقای بارکزی در مورد فروشندگان کنار جاده گفته بود که برای آنان محل‌های مشخص شده تا تنها در همانجا کار کنند، اما شماری از این فروشندگان در صحبت با رادیو آزادی شاکی بودند که مکان‌های تعیین شده برایشان مناسب نیست. گفتنی است که برخی از کارشناسان امور برای حل این مشکل در شهر کابل رای حل‌های متفاوتی پیشنهاد می‌کنند. یکی از آنها راحت گلزیارمل، معاون پیشین شهروالی جلال‌آباد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حل را ایداده چه پبلیک ترانسپورت په کابل کې فعال شي.
رای حل این است که ترانسپورت عمومی در کابل فعال شود. بالای ترانسپورت شخصی محدودیت وضع گردد. با مردم اجازه داده نشود که با موترهای شخصیشان داخل مناطق مزدحم شهر شوند و در بخش مرکزی شهر پارکینگ های بیشتر ساخته شود، چون در شهر کابل میبینیم که موترها در کنار سرک ها توقف کردند. اگر پارکینگ نباشد، هر قدر که سرک ها عریض هم باشند باز هم تنگ میشوند.
سرکون هر سونه پراخی اغراتنگی.
کمبود ترانسپورت عمومی در کابل یکی از عوامل اصلی افزایش موترهای شخصی و ازدحام ترافیکی دانسته می شود، مشکلی که برای مردم دردسر ساز شده است. گفته می شود که بسیار از خانواده ها در کابل بیش از یک موتر در اختیار دارند. مسئولان شرکت ملی بس که زیر اداره حکومت طالبان فعالیت دارد، پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرده بودند که جمعیت شهر کابل بسیار زیاد است، اما شمار بس های این شرکت بسیار اندک می باشد. قابل یادآوری است مشکل کمرز بودن یا باریک بودن سرک ها را شماری از مسافران و رانندگان در شهرهای بزرگ کشور نیز با رادیو آزادی در میان گذاشته و گفته بودند که بسیاری از رویدادهای ترافیکی نیز به همین دلیل رخ می دهد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
فرشتن گاستم جهان، سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. این برنامه را با یک گزارش به پایان میرسانم که شما را از باشندگان کابل و ولایت های دیگر افغانستان میگن که اعتمادشان را نسبت به بانک ها و خدمات بانکی در افغانستان از دست دادن. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیشتر مردم یا پول ندارن و یا هم نمیخوان که پولایشان را در بانک امانت بگذارن. این در حال است که بانک مرکزی تحت کنترل طالبان از کاهش محدودیت برداشت پول از بانک‌های خصوصی خبر داده. آگاهان بخش اقتصاد میگن که حکومت طالبان باید اعتماد از دست رفته مردم را بازگردانند و آنان را تشویق کنند تا پولایشان را دوباره به بانک‌ها بسپارند. جزئیات در این گزارش که با صدای یک باشنده کابل آغاز میشه.
خلق دیر ضرورت لرخبال پیسه اینویر کولی.
یک باشنده شهر کابل است که قبلا به حیث معلم وظیفه اجرا می کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت بیکار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو زودی گفت:
مخی به خالق بانکوب توی لردم ورطه بای پیسی نویر کل.
قبلا مردم به بانک ها مراجعه می کردن ولی با آنها پول نمی دادن. حالا بانک ها چی فایده دارن وقت مردم برای نان شب و روزشان سرگردانن؟
گمری تیران پتی.
مالک یک شرکت خصوصی باشنده ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"بالا صورت که حکومت لوری معلوم شه نه درغی.
تا زمانی که جهت حکومت مشخص نشود، به نظر من مردم به بانک ها مراجعه نمی کنند و پولشان را در حساب ها نمی گذارند. تعامل با بانک فقط برای کارمندان دولتی باقی مانده که معاششان از طریق این بانک ها پرداخته می شود. بقیه مردم یا سرمایه گذاران تعاملشان با بانک ها بسیار کم شده و بیشتر معاملات امروزه از طریق صرافی ها انجام می شود."
برخی دیگر از شهروندان افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که اعتمادشان نسبت به بانک ها و خدمات بانکی کاهش یافته و یا از بین رفته است. این در حال است که روز سه‌شنبه 27 جوزا تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در وبسایت خود به نقل از نور احمد آقا رئیس عمومی دی افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان نوشته که میزان برداشت از حساب های بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، دارندگان حساب های افغانی اکنون می توانند در هفته 350 هزار افغانی و در ماه تا 1 میلیون افغانی برداشت کنند و از حساب‌های دلاری نیز اجازه برداشت هفتگی 5000 و ماهانه تا 15000 دلار داده شده است. همچنین 20% برداشت از حساب‌های تجارتی جواز داده شده است. این در حال است که پیشتر از این مبالغ کمتر بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 هزاران نفر برای برداشت پولشان به بانک ها هجوم بردند. اما برای جلوگیری از خالی شدن بانک ها محدودیت های در برداشت پول وضع شد. در آغاز هیچ کس نمیتونست بیش از 200 دلار در هفته برداشت کند. بعدن این میزان به 400 دلار در هفته و سپس 600 دلار و نهایتاً به 1000 دلار افزایش یافت. در ماه اسد 1403 بانک مرکزی تحت کنترل طالبان اعلام کرد که دارندگان حساب انفرادی میتوانند به جای 70 هزار در هفته تا 150 هزار و در ماه تا 500 هزار افغانی برداشت کنند. بشیر دودیال یکی از کارشناسان امور اقتصادی میگوید که دارایی های مردم در بانک ها اکنون یا وجود ندارد یا بسیار کم است و بیشتر آنها قبلا برداشت شدند. به گفته او این موضوع برای اقتصاد افغانستان نگران کننده است.
اوس په بانکونو کې عمر شتمنی د خلکو نه ده پاتې.
در بانک ها دیگر آن سرمایه ها وجود ندارد. حالا هر چقدر هم که اعلام شود چیزی نمانده است. حتی آن مبالغی کمی هم که قبلا اجازه برداشت داده میشد مردم برداشت کردند. تنها به اندازه ای که اکنون اجازه داده شده شاید باقی مانده باشد.
اجازه ورکی چه وقت باید؟
آقای دودیال تاکید کرد که حالا که نزدیک به 4 سال از حاکمیت طالبان میگذارد، نگرانی درباره برداشت پول نباید وجود داشته باشد و برای جلب دوباره اعتماد مردم باید اقدامات بیشتر انجام شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند دانا و توانا، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا به سفری هیجان انگیز در تاریخ بپردازیم و یکی از مهمترین وقایع دوران گذشته با جزئیات بررسی کنیم. درس امروز درباره جنگ های صلیبی و رنسانس هست. رنسانس در اروپا به رویدادهایی که تغییرات شگفت در مسیر تاریخ رقم میزنند که شامل صفحات 121 الی 132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین در این جلسه قرار هست موضوعات زیر آشنا بشیم. درک مفهوم و دلایل آغاز جنگ های صلیبی بدانید. آشنایی با نتایج این جنگ ها بر جهان اسلام و مسیحیت. همچنان شناخت دوره رنسانس و تأثیر آن بر تحولات فرهنگی، سیاسی و علمی اروپا موضوعات هسته که در این جلسه با همدیگر خواهید آموخت. خوشاگردان عزیز، میرین سراغ درس گذشته. در درس قبل نگاهی عمیقی به تاریخ چین و اروپا در دوره های حساس داشت انداختیم و گفتیم که چین در قرون جدید با توسعه تجارت و همچنان هنر به یکی از مراکز فرهنگی تبدیل شد. معماری های برجسته و نقاشی های سنتی چینی هنوز هم در سراسر جهان شناخته شده بود. از سوی دیگر گفته میتونیم که اروپا در قرون وسطا با چالش های فیودالیسم و نقش پررنگ کلیسا در جامعه مواجه بود. خب موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم. خب من سراغ درس جدید خود، جنگ های صلیبی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرنهای میانه مسیحیان و مسلمانان در جبهه‌های مختلف در حال نبرد بودن یا در حال جنگ بودن. مسلمانان به سرزمین‌های مانند فلسطین، شام و مصر دست یافته بودن و در مقابل مسیحیان اروپا به دنبال پسگیری این سرزمین‌ها بودن، سرزمین‌هایی که مسلمانان فتح کرده بودن و به ویژه بیت المقدس که برای مسیحیان مقدس بود و هدف اصلی این جنگ ها شد. یعنی هدف اصلی جنگ های صلیبی چی بود؟ همین گرفتن بیت المقدس که در اوایل قرن 11 میلادی پس از پیروزی ترک های سلجوقی بر امپراتوری بیزانس، پاپ های خود اربابان دوم فراخانی برای جنگ صلیبی علیه مسلمانان صادر کرد. و همچنان گفته میتونین که پاپ درباره جنگ های صلیبی خواسته باشیم بگیم حرکت صلیبی ها به سمت بیت المقدس، گفته میتونین که جمعیت بزرگی از شوالیه ها و دهقانان اروپا با هدف تصرف بیت المقدس به سوی سرزمین های مسلمانان اینا حرکت کردند که این لشکرها که نظم نظامی مشخصی نداشتن در مسیر خود بسیاری از روستاها را چکار میکردن؟ غارت میکردن در مسیر راه و با کمبود مواد غذایی و آب مواجه شده بودند. و وقتی که به قسطنطنیه رسیدن، امپراتوری بیزانس آنها را به سوی مرزهای مسلمانان سوق داد و در سال 1099 میلادی هست که صلیبی ها موفق میشن به تصرف بیت المقدس که این پیروزی باعث شد که جنگ های صلیبی وارد مرحله جدیدی بشه. اما مسلمانان به ویژه تحت رهبری آلزنگی و بعدها صلاح الدین ایوبی با تلاش ها برای پس گرفتن اراضی از دست رفته وارد عمل میشن. مقابله مسلمانان و شکست صلیبی ها. در طول جنگ های صلیبی مسلمانان نه تنها به دفاع از سرزمین خود پرداختن، بلکه در برخی مواقع نیز توانستن پیروزی های بزرگ به دست بیارن. در دومین جنگ صلیبی، صلیبی ها تلاش کردند تا دوباره به بیت المقدس تصرف کنند، اما مقاومت شدید مسلمانان روبرو شدند. صلاح الدین ایوبی که بعد از انقراض حکومت آل زنگی در مصر و شام حکومت قدرتمند ایجاد کرده بود، ای توانست بیت المقدس در سال 1187 میلادی دوباره باز پس بگیره که این پیروزی بزرگ برای مسلمانان ضربه شدیدی و برای صلیبی ها وارد کرد و تنها سواحل شام تحت کنترل آنها باقی ماند. نتایج جنگ های صلیبی و پایان آن. گفته میتونیم که با گذشت زمان جنگ های صلیبی به دلایل مختلفی از جمله فشارهای داخلی در اروپا و تغییرات در سیاست های کلیسان به پایان رسید. آخرین جنگ صلیبی در سال 1291 میلادی هست که با سقوط آخرین پایگاه صلیبی ها در سواحل شام به دست مسلمانان میفته. اگرچه صلیبی ها در نهایت شکست خوردن، اما جنگ های صلیبی موجب آشنایی آنان با تمدن اسلامی و دستاوردهای علمی و اقتصادی مسلمانان شد. این ارتباطات موجب شد که اروپایی ها از دستاوردهای علمی، فلسفی و اقتصادی مسلمانان بهره مند شوند. بسیاری از علمای بزرگ مسلمانان مانند ابن سینا و فارابی آثارشان را در اروپا معرفی کرده بودند و ارتباط تجاری با مسلمانان باعث رونق تجاری در اروپا شده بود. خب رسیدیم به رنسانس. خب در ابتدا گفتم میتونه که خود رنسانس به چی معنا هست؟ رنسانس به معنای نوزایی یا احیای مجدد فرهنگ و تمدن میگن. به معنی احیای مجدد چی؟ رنسانس به معنای احیای مجدد فرهنگ و تمدن. و گفته میتونین که رنسانس به معنای نوزایی یا احیای دوباره فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان هست که این دوره که در اواخر قرون وسطا و در قرن‌های 14 تا 15 میلادی رخ داده بود با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عظیمی بر همراه بود. گفته میتونین که در این دوران تغییرات بنیادی در اروپا آغاز شده بود که بر رشد شهرنشینی، قدرت گرفتن پادشاه‌ها و ظهور یک نوع تفکر جدید به نام هومانیسم یا انسانگرایی منجر شده بود که تفکر به انسان با عنوان محور اصلی توجه داشت و خرد و توانایی‌های انسان را محترم می‌شمرد. خب درباره رشد شهرنشینی و قدرت گرفتن گفته میتونیم که در اواخر قرون وسطا بسیاری از رعایای بی زمین، کسایی که زمین نداشتن، از دهات به شهرها مهاجرت میکنن که این مهاجرت ها و رشد شهرها باعث چی میشه؟ باعث تقویت تجارت و حرفه های مختلف میشه. شهرنشینان به نام بورژوا شناخته میشن. شهرنشینا به چی نامیده میشن؟ به نام بورژوایا شناخته میشن. اینا از قدرت‌های جدید اجتماعی به شمار می‌آمدن. با رشد شهرها اقتصاد شهرنشینی جایگزین اقتصاد فیودالیسم میشه و پادشاهان به خاطر نیاز به مالیات و نیروی نظامی قدرت بیشتری پیدا میکنن که این تحولات باعث تضعیف یا ضعیف شدن سیستم فیودالی و تقویت حکومت‌های مرکزی میشه. تحولات سیاسی و فرهنگی در رنسانس. گفته میتونین که با افزایش قدرت پادشاهان، آنها توانستن چکار کنن؟ به طور مؤثر با فیودال ها مقابله کنن و قدرت به در دست خود بگیرن که این تحولات سیاسی به شکل گیری حکومت های مرکزی در اروپا کمک میکنه و در زمینه فرهنگی دوره رنسانس شاهد بروز آثار هنری و فلسفی برجسته ای بود که انسانگرایی و فردگرایی را ترویج میده. هنرمندانی چون داوینچی و میکل آنج در این دوره آثار شگفتی خلق کرده بودند که انسان و طبیعت به طور طبیعی و واقع‌گرانه به تصویر میکشید. خب درباره اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت‌های علمی می‌خوانیم. گفتم میتونه یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی هسته؟ پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی است؟ آفرین، پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی. پس گفته میتونه یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران رنسانس پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. کشف‌های جدیدی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا رخ داده بود. همچنان گفته میتونیم که پرینک مدل هلویسی ای مطرح کرد که زمین به دور خورشید میچرخه و گالیله با استفاده از تلسکوپ این نظریه را تایید کرد. همچنین اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی بزرگی انجام شد. پرتغالی ها و اسپانیایی ها به سفرهای دریایی پرداختند و کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلم و دیگر دریانوردان دنیای جدیدی برای اروپایی ها باز کرد. که این کشفیات به استعمارگری و تسلط اروپایی ها بر سرزمین های جدید منجر شده بود که با خود تغییرات اقتصادی و فرهنگی بزرگی به همراه داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم درس ما تمام شد، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که جنگ های صلیبی با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد. پس جنگ های صلیبی چیکار شد؟ با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد که این جنگ ها نتایج گسترده ای داشتن که از جمله میتونیم تقویت روحیه مذهبی در مسیحیت و اسلام، تغییرات سیاسی در اروپا و ایجاد ارتباط جدید میان شرق و غرب نام بگیریم. و همچنان درباره رنسانس خواندیم، گفتیم که رنسانس در کل دوری از شکوفایی علمی و فرهنگی در اروپا هست. رنسانس به چی معنا هست؟ به معنی تولد دوباره یا احیای مجدد علم و فرهنگ و تمدن. و گفته میتونید در این دوره کشفیات علمی بزرگی مانند نظریه هلوسی، کپرینگ و تلسکوپ گالیله جهانبینی انسانها را تغییر داد. همچنین هنر و ادبیات با آثار برجسته مانند نقاشی های داوینچی و میکل آنج به اوج قدرت خود رسیده بود. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز. رسیدیم به قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، چرا جنگ های صلیبی به پایان رسید؟ آفرین. فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاستهای کلیسا باعث چی شد؟ باعث پایان جنگهای صلیبی شد. پس پاسخ سه سوال اول چی میشه؟ فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاستهای کلیسا باعث پایان جنگهای صلیبی شد. سوال دوم، رنسانس چه تأثیری بر علم داشت؟ آفرین. رنسانس باعث تحولاتی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا شده بود و نظریات جدیدی مطرح گردید. سوال سوم، مهاجرت رؤایا به شهرها چه تأثیری داشت؟ آفرین. باعث رشد تجارت و تقویت اقتصادی شهری شد. باعث چی شد؟ رشد شهرنشینی شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت من قسمت کارخانگی. دو سوال آورده شده، من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، درباره تأثیر جنگ های صلیبی بر روابط شرق و غرب تحقیق کنید. سوال دوم، مقاله کوتاه درباره پیشرفت های علمی رنسانس بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما و رسیدین قسمت درس بعدی. در درس آینده درباره تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جدید بررسی خواهیم کرد. همچنین با تغییرات سیاسی و اجتماعی ایدئول آشنا خواهید شد. خب شاگردان عزیز، سپاسگزاریم که وقت ارزشمند خود را با ما گذراندین. امیدوار هستم که درس امروز برای شما الهام بخش بوده باشه. تا برنامه دیگر، با آرزوی موفقیت و شادی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دوازدهم شما را خوش آمد میگم. خب شاگردان عزیز، امروز با یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین موضوعات تاریخ معاصر، یعنی جنگ‌های جهانی اول و دوم، همراه شما خواهیم بود. که این درس نه تنها تاریخ تحولات جهانی رو به تصویر میکشه، بلکه به ما کمک میکنه تا از گذشته درس بگیریم و نقش خود در ساخت آینده بهتر درک کنه، که شامل صفحات 141 الی 152 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنین، گفته میتونیم در این درس ما تلاش داریم تا در این موضوعات برسیم درباره علل یا دلایل و عوامل شکلگیری جنگ جهانی اول و دوم بررسی کنیم و همچنان پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این جنگ ها تحلیل کنیم و درباره تاثیرات این جنگ ها بر جهان و آینده بشر بهتر درک کنیم. موضوعاتی هست که در جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب بریم سراغ درس گذشته. اگر یاد شما باشد در درس گذشته ما درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صحبت کردیم و یاد گرفتیم که گفتیم چین با تاریخ طولانی و انقلاب 1949 به یک قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شده بود و همچنان تاجیکستان با عنوان مهد تمدن آریایی ها با استقلال در سال 1991 وارد یک عصر جدید شده بود. ازبکستان با تاریخچه غنی که داشت و نقش کلیدی در آسیا مرکزی به یک کشور مستقل و همچنان تولید کننده بزرگ پنبه تبدیل شده بود که ترکمنستان با عنوان یکی از تمدن‌های مهم منطقه اکنون تامین کننده انرژی جهانی هست. موضوعاتی هست که در جلسه قبل خواندیم و حالا میریم سراغ درس جدیدمون. جنگ جهانی اول و علل یا دلایل آن. گفته میتونیم شاگردان عزیز که در اوایل قرن بیستم هست که قدرت های غربی سلطه اقتصادی و نظامی بر بسیاری از مناطق جهان داشتند و امپراتوری های استعمارگر در هند، آفریقا، جنوب شرق آسیا و بخش های از خاورمیانه و چین اینا نفوذ داشتند. ایالات متحده آمریکا با قدرت نوظهور جهانی تبدیل شده بود و رقابت های اقتصادی جهان شدت گرفته بود که این اوضاع زمینه ساز تنش ها و اختلافات بین قدرت ها شد که در نهایت به جنگ جهانی اول منجر شد. و همچنان گفته میتونین که رقابت اقتصادی و نظامی، یعنی رقابت صنعتی بین کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان و آلمان در زمینه بازارها و منابع طبیعی افزایش یافته بود. چیکار شده بود؟ افزایش یافته بود و همچنان آلمان به سرعت صنعتی شد و در زمینه‌های حمل و نقل و ارتباط رشد چشمگیری داشت که در این شرایط رقابت برای تسلط بر دریاها و قدرت نظامی به ویژه در نیروی دریایی تشدید شده بود و رقابت تسلیحاتی و نوسازی نیروهای دریایی باعث چی شده بود؟ باعث افزایش تنش‌ها در اروپا شده بود. تشکیل اتحادها. گفته میتونیم برای مقابله با تهدیدات کشورهای بزرگ اروپایی به تشکیل اتحادیه‌های نظامی پرداختند که در 1904 فرانسه و بریتانیا توافق کردند با همدیگر و سپس در 1907 روسیه نیز به این اتحاد پیوست تا مثلث اتحادیه چکار کنند تشکیل بدن و در طرف دیگر آلمان با اتریش و همچنان ایتالیا اتحاد مشابه ایجاد کرده بودند که این اتحادها باعث شکل گیری دو بلوک نظامی اصلی در اروپا شد و تهدید جنگ جهانی را بیشتر کرد. خب قتل ولیعهد اتریش و آغاز جنگ. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در 28 جوان هست، جوان سال 1914 که ولیعهد اتریش فرانتس چیکار میشه؟ فرانتس فردیناند در سارایور به دست یک میلیگرای سر چومش کشته میشه که این حادثه به بحران بزرگ تبدیل میشه و اتریش با حمایت آلمان علیه صربستان اعلان جنگ میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر قتل ازی که روسیه به حمایت از صربستان گفتن و چکار میشه؟ وارد جنگ میشه و آلمان و فرانسه با عنوان متحدان به سرعت وارد نبرد یا جنگ میشن. جنگ به سرعت در سراسر اروپا گسترش پیدا میکنه و جبهه های غربی و شرقی تشکیل میشه و همچنان شاگردان عزیز، در طول جنگ هست که نبرد ها یا جنگ های خونینی و ویرانگر بسیار رخ میده که نبرد یا جنگ وردن و نبرد سوم از جمله مهمترین نبرد ها بوده و در جبهه غربی آلمان و متحدان او حملات گسترده علیه فرانسه و انگلستان آغاز میکنند که در جبهه شرقی نیروهای روسی با آلمان و همچنان اتریش میکنه مبارزه میکنه و بعد از که مبارزه میکنن به جبهه جنگ در بالکان نیز فعال میشه و حمله به کشتی لوستینارنیا توسط آلمان و مرگ غیر نظامیان منجر به ورود ایالات متحده به جنگ میشه. و درباره پایان جنگ و آتش بس میخوانیم، گفته میتونیم که جنگ جهانی اول پس از 4 سال مبارزه و ویرانی در 11 نوامبر 1918 هست که به پایان میرسه. آتش بس عمومی به اجرای درآمد و کشورهای درگیر به مذاکرات صلح میپردازد و همچنان بیش از 9 میلیون نفر کشته میشه و بیش از 21 میلیون نفر مجروح یا زخمی میشن. جنگ باعث فروپاشی امپراتوری های روسیه، آلمان، اتریش، مجارستان و عثمانی میشه و تغییرات عمده در نقشه سیاسی جهان ایجاد میکنه. خب رسیدیم به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی. خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم که جنگ جهانی اول به چی؟ به ویرانی های گسترده در بسیاری از کشورها گفته منجر میشه. مناطق وسیعی از فرانسه، لهستان، سربستان و شمال شرق ایتالیا هست که به خرابی تبدیل میشه. کشاورزان و صنعتگران در این مناطق با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه میشن و خسارات های مالی سنگینی چکار میکنن؟ وارد میکنن. و همچنان گفته میتونیم این جنگ باعث تغییرات اجتماعی و سیاسی در جهان شد و قدرت های بزرگ تغییرات جدی در سیاست های داخلی و خارجی خود ایجاد کردن. اثرات جنگ در کشورهای مختلف ادامه یافت و تحولات بزرگ قرن بیستم منجر شد. خب شاگردان عزیز، ای بود جنگ جهانی اول و حالا من سراغ جنگ جهانی دوم. خب شاگردان عزیز، در جنگ جهانی دوم گفته میتونیم که در دهه 1930 هست، 30 میلادی هست که آلمان چکار میشه؟ دوچار بحران اقتصادی بزرگ میشه و از سال 1929 تا 1933 رکورد اقتصادی باعث کاهش 40% تولیدات صنعتی و همچنان افزایش بیکاری به 7.5 میلیون نفر میشه. مردم آلمان به شدت رنج میبرن و اعتماد به دولت جمهوری ویمار کاهش پیدا میکنه. در همین زمان هست که فردی به نام اودلوف هیلتر، این طبقی که تصویر را میبینیم، اودلوف هیلتر که عضو حزب نازی هست، این وعده بهبود وضعیت میده که با شعارهای چون آلمان امروز جهان فردا، چی؟ آلمان امروز جهان فردا، شروع به جلب حمایت مردم میکنن. گسترش قدرت هیتلر، گفته میتونین درباره هیتلر، درباره گسترش قدرتی که در سال 1933 هست که هیتلر چکار میکنه؟ با قدرت میرسه و همچنان او به سرعت دست به کار میشه و ارتش آلمان تقویت میکنه و سیاست های افراطی و نجات پرستانه در پیش روی میگیره و در 1936 هست که هیتلر با موسولینی از ایتالیا اتحاد میکنه و همچنان محو روم برلین تشکیل میده. گفته میتونیم که همزمان ژاپن نیز چکار میکنه؟ در آسیا به کشور چین حمله میکنه و در 1938 هست که هیتلر اتریش به آلمان زمین میکنه و سپس خواستار الحاق مناطق آلمانی نشین در چکسلواکی میشه که این تهدیدات بیشتر اروپا به خطر میاندازه. خب آغاز جنگ جهانی دوم. در آغاز جنگ جهانی دوم شاگردان عزیز گفته میتونیم که در شمال آفریقا، درباره آغاز جنگ جهانی دوم گفته میتونیم که در سپتامبر 1939 هیتلر با حمله که به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز میشه، یعنی هیتلر چکار میکنه؟ با حمله به لهستان ای باعث میشه که جنگ جهانی دوم آغاز بشه و پس از این حمله هست که انگلستان و فرانسه با آلمان اعلان جنگ میکنه و جنگ در اروپا شدت میگیره و آلمان به سرعت پیشروی میکنه و در سال 1940 آلمان به بلژیک و فرانسه حمله میکنه و در کمتر از 6 هفته پاریس اشغال میکنه. فرانسه تسلیم میشه و دولت جدید تحت رهبری مارشال پتن چکار میشه؟ تشکیل میشه. جنگ در شمال آفریقا و شرق. گفته میتونین که در شمال آفریقا ایتالیا در تلاش بود تا بر مصر و کانال سوئیس چکار کنه؟ تسلط یابه. و در همین میان هست که انگلیس ها با ایتالیا می جنگه، اما هیتلر توجه خود به شرق معطوف میکنه و در جوان 1941 هست که به شوروی حمله میکنه که این حمله به سرعت پیشرفت میکنه و مناطق وسیعی از روسیه را اشغال میکنه، اما در برابر مقاومت شدید شوروی ها در لنینگراد و دیگر مناطق پیشروی آلمان متوقف میشه و بالاخره رسیدیم به پایان جنگ جهانی دوم و تغییراتی. گفته میتونه که پس از سالها جنگ در 1945 آلمان چکار میشه؟ در برابر نیروهای متفرقین تسلیم میشه و جنگ جهانی دوم پایان پیدا میکنه. که این جنگ میلیون ها کشته بر جای میگذاره و دنیا رو تغییر میده. سازمان ملل متحد برای جلوگیری از جنگ های آینده تأسیس میشه و بسیاری از مرزهای کشورها رو تغییر میکنه. جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در تاریخ بشر بود که دنیای جدیدی از نظر سیاسی و اجتماعی ایجاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونیم که جنگ های جهانی اول و دوم از بزرگترین و مخربترین رویدادهای تاریخ معاصر بودن که تأثیرات عمیقی بر جهان گذاشته بودن. جنگ جهانی اول به دلیل رقابت‌های اقتصادی، نظامی و ملی‌گرایی به وقوع پیوسته بود که این جنگ در سال 1918 با ویرانی‌های گسترده‌ای به پایان رسید و در دهه 1930 بود که بحران‌های اقتصادی آلمان به قدرت چیکار میشه؟ به قدرت گیری هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم می‌انجامه که این جنگ‌های جهانی میلیون‌ها قربانی بر جا می‌گذاره و تحولات عظیمی در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان به همراه داره که در نهایت گفته میتونیم پایان جنگ دوم و شکست آلمان زمینه ساز تشکیل سازمان ملل متحد شد تا از وقوع جنگ های مشابه جلوگیری شود. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی من سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث آغاز جنگ جهانی اول شد؟ آفرین، رقابت های اقتصادی و نظامی، تشکیل اتحادیه ها و همچنان قتل ولیعهد اتریش. سوال دوم، چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ آفرین، این بحران باعث کاهش تولیدات و همچنان افزایش بیکاری شد که زمین ساز قدرتگیری هیتلر گردید. و سوال سوم، تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ آفرین، دقیقاً گفته میتونید تغییر نقشه سیاسی و اقتصادی جهان و تشکیل سازمان ملل متحد. تشکر از همگی شما که سهم گرفتیم و حالا نوبت رسید به کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، شما تحقیق میکنین که نقشه کشورهای آسیایی در جنگ جهانی دوم چه بوده؟ سوال دوم، سه دلیل دیگر برای پایان یافتن جنگ جهانی اول ذکر میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی. برسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس آینده به موضوع حمله ژاپن به هندوچین و تشکیل سازمان ملل متحد خواهیم پرداخت. همچنین تأثیرات جنگ ها بر تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی را بررسی خواهیم کرد. خب با تشکر از توجه همه شما شاگردان عزیز، امیدواریم که این درس به درک بهتر شما از تحولات تاریخی کمک کرده باشد. تا برنامه بعد به خداوند مهربان می سپارم شما. خداوند یار و نگهدارتان. بدرود.
همه دنیا دستت می بازد که خدایی تو از حق گذران نیست